خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا. در دل انتحار دوران ها
خب به موضوع مسکن میخوایم بپردازیم. این که خیلی حوزه ها، یعنی حرف خیلی حوزه ها رو میشه زد، از تولید بگیم، از بازار بگیم، انقدر وسیع این حوزه که آدم نمیدونه گاهی اوقات به کدوم بخشش بپردازیم. اما برخلاف انبوه سازا، اونایی که ساخت و ساز میکنن، که میگن آقا ما مثلا سالی 300 هزار واحد مسکونی میسازیم یا تونستیم بسازیم، در حالی که نیاز ما اینقده. آمارای بانک مرکزی نشون میده تو 10 سال گذشته بالغ بر 10 میلیون خونه ساخته شده، یعنی حالا مشخصا میگیم 10 و نیم میلیون خونه در 10 سال گذشته ساخته شده، یعنی سالی 1 میلیون و 100 هزار واحد مسکونی. ما بیشتر از این هم در سال نیازی نداریم، چون ازدواج هامون 750 هزار ازدواج بوده. مثلا سال 97 700 هزار تا 745 هزار تا ازدواج صورت گرفت، شاید کمتر حتی. پس ما اینقدر نیاز نداریم. چرا؟ با وجود اینکه 10.5 میلیون خونه ساخته شده، همین آمار نشون میده 2.4 میلیون خونه با صاحب خونه شدن. پس حدود 8.1 میلیون واحد مسکونی که ساخته شده برای کی ساخته شده؟ کیا اومدن خریدن؟ اینا سوالای جدی است که آدم خب بس خیلی ها باید بپرسه. از جمله آقای ناصر موسوی لارگانی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، و دکتر اسام عقبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک. آقای موسوی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، میهمان عزیزتون و همکاران شما، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عقبایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب رئیس خدمتم، خدمت حضرت علی و جناب آقای موسوی و همه شنوندگانتون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. خب آقای موسوی، من مقدمه‌ای که گفتم رو حضرت علی عنایت فرمودید بهش؟
بله.
خب الان این 8.1 میلیون واحد مسکونی که در 10 سال گذشته ساخته شده، به در واقع کسانی که نیازمند به خونه هستن نرسیده، یعنی رفتن یه کالای سرمایه‌ای شده، یه ده گرفتن گفتن آقا سال دیگه گرون میشه. تو 10 سال گذشته هم در دست کم 3 تا تورم خیلی درشت خورده به مسکن و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، و کسی که مثلا یه واحد مسکونی رو 10 سال پیش خریده 100 میلیون، الان 1 میلیارد تومان ازش میخرم، و چه سودی از این بالاتر. قاعدتا بایستی این روش و این شیوه که سوداگری نامیده میشه باید جلوش گرفته بشه. کجا باید گرفته بشه؟ تو مجلس. اما این همچه اتفاق نمیفته. چرا آقای موسوی؟
آره، خدمت رو عرض کنم که حالا این موضوع قطعا در مجلس یه سری پیگیری های پیرامونش شده، ولی این سوداگری هایی که می فرمایید، حالا بعضی در قالب سرمایه گذاری، بعضی هم اصلا اومدن ساختمان ها رو ساختن در طبقات خیلی زیاد در مکان های مختلف، ولی نه حاضر هستن اینها رو رهن بدن، اجاره بدن، بفروشن، و همونطوری که اشاره فرمودید هدفشون این بوده که از این سود کلانی که حالا شما فرمودید که ظرف 10 سال شاید هر سالی 100 میلیون تومان بهره برده، مخصوصا تو این 2-3 سال اخیر ما یه افزایش قیمت چشمگیر داشتیم، شاید افرادی که اومدن تو مسکن سرمایه گذاری کردن 3-4 برابر بلکه بیشتر از اون هم تونستن استفاده ببرن. بعضی از انبوه سازان خدمتتون عرض کنم، اینها سرمایه‌ای که داشتن نگه داشتن برای همین افزایش قیمت و حاضر نیستن به هیچ وجه به فروش برسونن یا رهن و اجاره بدن. اما یه نکته دیگر، حالا این 10 میلیونی که فرمودید، مقدار زیادی از این 10 میلیون مسکن مهرهایی است که ساخته شد، یعنی طبق گفته بعضی از مسئولین شاید حدود 5 میلیون مسکن در قالب مسکن مهر ساخته شده که بعضا جانمایی این مسکن مهر خیلی خوب نبوده، یعنی مسکن واقعا به قیمت خیلی مناسب، یعنی الان همین الان هم در مثلا جاهایی مثل پرند، نمیدونم خود اصفهان ما، علی‌رغم
شما پرند رفتید آقای موسوی؟ ببخشید صحبتتون قطع میکنم، پرند رفتید؟
نه
نرفتید. من رفتم نه. من رفتم، همین هفته گذشته رفتم. ببینید آقای موسوی، الان به دلیل افزایش قیمت مسکن در تهران خیلی از شهروندان تهرانی رفتن پرند دارن میشینن، یعنی واحدهای مسکونی خالی پرند الان سوزن بندازی توش نمیره. اینا فرمودید؟ پس اینکه شما میفهمید جانمایش بد بوده، چه بوده چه بوده، اینا درست، همه اینا درست. اما آمار بانک مرکزی میگه آقا 10.5 میلیون واحد مسکونی در 10 سال گذشته ساخته شده، 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن شدند، یعنی 8.1 میلیون واحد مسکونی، 8.100.000 واحد مسکونی ساخته شده به مثلا کسایی دادن که خونه نمیخواستن. این لازمش اینه، این لازمش اینه جلوی این سوداگری گرفته بشه و قاعدتا بایستی نه خب از... چون فرصت نداریم آقای موسوی، شما بخواید این همه مقدمه بگید بفرمایید، خواهش میکنم.
حالا یکی از مسائلی که مجلس پیگیری کرده قبلا بحث مالیات مسکنهای خالی رو قبلا مصوب کرد،
سال 94 الان... تصویب شد یادمه.
بله الان عایدیه بر مسکن باز طرحش در کمیسیون اقتصادی مطرح
دیگه هست. کی دیگه آقای موسوی؟
خب ببینید طرح‌های زیادی در مجلس و لوایح زیادی مطرح هست، مثل اونا هم از اهمیت بسیار زیادی، مثلا مثل مالیات بر ارزش افزوده.
خب اون که الان 3 سال خورده تو مجلس هنوز بیرون نیومده،
بانک، مثل بانکداری، مثل خدمتتون عرض کنم حالا قوانینی مثل نصب، خدمتتون عرض کنم، ترازوهای الکترونیک، صندوقهای الکترونیک، اینها واقعا از اهمیت خاصی برخوردار بوده. حالا مسکن هم به نظر من اهمیتش از اینا کمتر نیست،
بلکه بیشترم هست.
باید هیئت رئیسه مجلس در اولویت کاری خودش قرار بده.
ممنونم آقای موسوی. من زمینی که شما تشکر میکنم، برام خیلی سواله، منتها این سوال رو از آقای عقبایی میپرسم. آقای عقبایی،
بله.
آقای عقبایی، مالیات ارزش افزوده اصلاحیش الان 3 سال تو مجلسه.
بله.
مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه سال 92 با اصلاحیه مالیات های مستقیم رفت تو مجلس، آقای آخوندی وزیر را اومد لابی کرد، زد شتک و پتک کرد، یعنی اصلا نذاشت این ماده عایدی با، یعنی مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه اصلا از مواد اون قانون سال 92 خارج شد. اگر خارج نشد بود لااقل تا الان نصف راه رفته بودیم.
قبول دارم.
و شما خب چون در جریانی دارم میپرسم آقای مصطفی، همینطور میخوام عرض بکنم که وقتی یه قانونی، شما بگید آقای عقبایی که دائم با من دوستان مجلس ارتباط دارید، وقتی یه قانونی انقدر طول میکشه اصلاحش تو مجلس یا تصویبش تو مجلس، آیا باید گفت که خدا به داد برسه اون کسی که میخواد اجرا کنه؟ لابد 10 سال دیگه اون میخواد اجرا کنه، میگه آقا آیین‌نامه‌شو باید بنویسم. غیر از اینه آقای عقبایی؟
کاملا همینطوره، من فرمایش شما رو قبول دارم.
بفهمید آقای عقبایی چرا اینقدر کندی کردیم در وضع قانونی که جلوی سوداگری تو حوزه مسکن میگیره؟ حالا البته درباره اصل افسودم خیلی حرف بزنیم، درباره صندوقای مکانیزم خیلی حرف داریم بزنیم. بفهمید آقای عقبایی.
بله، حضور شما عرض کنم که بفهم ببینید، همونطور که اشاره کردیم ما در وضع قوانینمون و در اجرای قوانینمون در کشور دچار مشکل هستیم. حالا شما چند موردش رو گفتید، من آقای موسوی هم در جریان هستن، مثلا نمونه دیگه هم بهش اضافه میکنم، مثل قانون پیشفروش ساختمون که سال 87 تنظیم شده، 88 تنظیم شده، وضع شده، سال 93 آیین‌نامه اجراییش تنظیم شده، یعنی 7 سال طول کشیده آیین‌نامه اجراییش بنویسن.
اصلا وقتی به مجلس قرار داره 85 شدایه،
تصویبش سال 87 شد که شورای نگهبان اومد بیرون، بعد سال 93 یعنی 6-7 سال بعد آیین‌نامه اجراییش نوشته شد، شد سال 93، بعد در سال 93 تا 98 دیدن قابلیت اجرایی نداره، امسال مجدداً دوباره همین قانون رو اصلاحیش و وزارت راه و شهرسازی اخیراً فرستاده به کمیسیون عمران. این یعنی چی؟ این یعنی 10 سال بازار مسکن در حوزه به پیش فروش معطل کردن و گرفتن فرصت مردم در حوزه پیش فروش
و کلی سوء استفاده این وسط.
و حضور شما شایدم به قول شما کلی سوء استفاده سوداگران از این نبود قانون منسجم در این حوزه است. لذا این ایرادات واقعا در این حوزه وارد هست. اما در مورد اینکه این تعداد آمار املاکی که اشاره کردین که وجود داره و خریداری شده، خب بله، یه بخش عمده از این املاک افرادی هستند که متاسفانه به دلیل داشتن سرمایه‌های کلان، اینها توی هر شهر و هر بستراب برزنی که می‌بینن قیمت مسکن مناسب هست و یا شرایط سرمایه گذاری براشون مهیا هست، میرن چند منزل میخرن. طرف مثلا ساکن شیراز اومده تهران هم یه خونه خریده، یا رفته شمال هم یه خونه خریده.
آقای عقبایی از کانادا بلند شدن اومدن ایران ساخت و ساز کنن، گفتن آقا ایران چه خبره؟
بله، چرا؟ چون که سود بانکی در اونجا 0% یا 1% و وقتی که سرمایه خودش رو هدایت میکنه به اینجا تو حوزه مسکن، حداقل تو همین رکود بازار مسکن 50% سود آیدش میشه.
بله.
مجموعاً قاعدتا این کار رو انجام میده و ما باید این رو بهش توجه بکنیم که سود یک سازنده مسکن، همون مالیات عایدی مسکن که ما این همه روش بحث داشتیم و البته مجلس هم موافق این موضوع بود، ولی متاسفانه در سال 92 و 93 از دستور کار با یک نمیدونم یه شبه از دستور کار خارج شد. حضور شما عرض کنم میتونست جلوی این حرکات رو بگیره. و
اجازه بدید از آقای موسوی بپرسیم چرا از دستور کار خارج شد. آقای موسوی چرا سال 92 این ماده از قانون اصلاحی مالیات مستقیم خارج شد؟ من حتی اشاره کردم آقای آخوندی خواستن این رو.
بله، ببین، خارج شدن از دستور حقیقتا فقط دست هیئت رئیسه مجلس.
خب چرا این اتفاق افتاد به نظر شما؟
شما اگر دلیل اصلی رو بخواید بپرسید از هیئت رئیسه، ولی خود شما اشاره فرمودید رو بحث مسکن، دیدگاهی که آیه دکتر آخوندی داشتن، حالا مسکن مهر رو علی رغم این که الان شما فرمودید مثلا پرند و امثال اینا پر از جمعیت شده، مثلا یه طرح مزخرف میدونستن، یه طرح میدونستن که
آخه هر جا افتتاح میکردن فوری قیچی رمان قیچی میکردن اگر روی اعتقاد نداشتن که نباید حضور پیدا میکردن برای افتتاح. که آقای موسوی
در ظاهر خدمتتون عرض کنم بله اینطور اشاره میفرمودن، ولی در عمل برای افتتاح و برای اینکه بالاخره بگن دولت پیشرفت داشته، این فعالیت ها رو داشته، در چیدن رمان هم حضور فعال داشتن. الان با لابیگری که با هیئت رئیسه از طرف وزارت راه و شهر سازی شد، این طرح از دستور کار خارج شد و همین الان هم ببینید ما طرح‌های زیادی رو در مجلس داریم که جزء مثلا دستور سوم، دستور چهارم، یه مرتبه می اصلا دستور کار خارج میشه. حقیقتا اینو دیگه به بقیه نمایندگان اطلاع نمیدن که به چه دلیل ما اینو. حالا بعضا بعضی از همکاران ما تذکر هم میدن ولی اون جواب قانع کننده رو نمیشنون.
ما مردم باید چه کنن آقای لارگانی که یه همچین وضعیتی حاکم هست؟ حالا ممکنه یکی بیاد لابی کنه، حالا به تعبیر جناب عالی عضوی از اعضای رئیسه مجلس اینو دستور کار خارج میکنن. قاعدتا مجلس 290 تا عضو داره، 10 تا اعضای رئیسه که فقط نداره که، یعنی شما به عنوان کسی که از یک حوزه انتخابیه از مردم رأی گرفتید اومدید داخل، الان این وضعیت چالش مردم رو به عنوان مستأجر میبینید، تو این وضعیت پاسخی برای مردمی که این وضعیت رو دارن دارید آقای موسوی؟
من پاسخی ندارم، ولی من به عنوان یکی از همون 290 نفر اگر شما مجلس رو آرشیوش رو پیگیری بکنید، رو بحث مسکن همین روزهای اخیر یعنی هفته های اخیر تذکر چتبی دادم در صحبت هایی که در مصاحبه های خودم با خانه ملت با خبرگزاری های دیگر داشتم، از این وضعیتی که بوده حقیقتا هم ابراز نگرانی هم تذکر دادم که آقا چرا رسیدگی نمیشد به این وضعیت، هم به وزیر راه و شهرسازی هم به خدمتون عرض کنم مسئولین دیگر. اما من باز عرض کنم این که قانونی در مجلس تصویب بشه، لایحه‌ای یا طرحی تصویب بشه، اون دستور کار مجلس رو هیئت رئیسه مجلس طبق آیین‌نامه مجلس، حالا درسته که 290 نفر نماینده هستن، ولی اگر بخوان هر کدومشون بگن این طرح رو بیار این لایحه رو بیار اولویت من اینه، قطعا امکان پذیر نیست و با اجازه‌ای که به هیئت رئیسه داده شده و آیین‌نامه مجلس اونا هستن که تعیین تکلیف میکنن.
آقای موسوی، اون قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو هم هیئت رئیسه نمیذاره اجرا بشه؟ اون که دیگه تصویب شده.
نه خیر، اون با دولته.
خب
اصلا ربطی به هیئت رئیسه
اصلا دولت
نداره.
سوال کردید چرا اجرا نمیکنه؟
بله،
چه پاسخی شنیدید؟
ببینید من یه مطلبی رو خدمت شما عرض می‌کنم.
بفرمایید.
شما روزانه پایان کار مجلس نیم ساعت حداقل میشنوید تذکر فلانی به وزیر،
بله،
به رئیس جمهور، به
بله بله.
اینا همین مطالبه. ببینید
نه آخه دردی از مردم دوام میکنه آیه
موسوی؟ نه نه، من خودم همین موضوع رو خودم هم تو مجلس تذکر دادم که آقا شما نیم ساعت از وقت مجلسی که اینقدر هزینه برای کشور داره میگیرید برای خوندن این تذکرات، آیا شما به عنوان هیئت رئیسی مجلس که ارجاع میدید پیگیری کردید چند درصد این تذکرات بازخورد داره، جوابش بر میگرده؟ همینم خدمتتون عرض کنم جواب نمیدن. این مجلس یکی از مهمترین وظایفش اینه که نظارت بکنه بر اجرای قوانین.
خب این که این که شرح واقعیت آقای موسوی.
ببین نه، عرضم اینه، این قانون مالیات خانه های خالی یکی از قوانینه، ده ها قانون ما داریم که این قوانین عمل نمیشه. دولت نهم و دهم بعضی مواقع رسما میگفت من این قانون رو قبول ندارم عمل نمیکنم. الان علارغم این که آقای روحانی که ما ازش انتظار خیلی داشتیم که 5 دوره تو مجلس بوده دیگه قانون گریز نباشه، قانون رو عمل بکنه، لوایح زیاد و طرح‌های زیادی که تو مجلس نمایندگانش اومدن دفاع کردن ولی عمل نمیکنه. کی باید این موضوع رو ببینید؟ در رأس مجلس رئیس مجلس هست، هیئت رئیسه مجلس هست. من نوعی اگر اومدم سوال کردم، اگر استیضاح کردم، اینا رو هست بگم آقا ایشون تندروه، ایشون مخالف دولته، در حالی که اصلا بحث مخالفت نیست. بعضی مواقع یه سوالی که تو مجلس میشه، ببینید من الان خودم آمادم که ارائه بدم خدمت شما، یک سال و نیم از طرح یک سوال در کمیسیون تا بیاد تو سن میگذره. و اصلا دیگه وقتی که من میخوام سوال رو مطرح کنم، مثلا من سوال کردم در رابطه با
سیل در رابطه با زلزله اصلا تمام شده اون موضوع بعد میاد تو صحنه علنی مطرح میشه.
خیلی متشکرم آقای موسوی. آقای اوبای خیلی کوتاه اگر ناگفته هست بشنویم.
حضور شما عرض کنم که من واقعا توقعم فقط این هستش که با توجه به اینکه آقای موسوی هم جزء کمیسیون اقتصادی مجلس هستن، اونجوری که من اطلاع دارم واقعا ما بخش عمده ای از مشکلاتی که در حوزه اقتصادمون خصوصا اقتصاد مسکن که با این نوع مشکلات مواجه هست، سیاست‌های پولی و بانکی کشورمون هست و استدام از ایشون اینه که حداقل یه عزمی رو جزم کنن و تا این چند ماهی که از عمر دولت باقی مونده حداقل با توجه به تاکیداتی هم که مقام معظم رهبری داشتن قانون اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی رو در مجلس دهم داشته
باشه. حتی از عمر مجلس باقی مونده دیگه، چون دولت دارن 24-25 ماه از مجلس تا اسفند ماه.
بله مجلس بالاخره، بله مجلس عرض می‌کنم.
بله دیگه مجلس
قانون قانون
این قانون رو به سرانجام می‌رسونه. این عمده این مشکلاتی که الان ما در این حوزه ها داریم برمیگرده به همین قانون.
متشکرم. آقای موسوی خیلی فرصت کوتاه ها.
قانون الان در صحنه علنی باید در دستور کار بگذارن، هنوز نگذاشتن. یعنی در کمیسیون کارش تمام شد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای موسوی، براتون از این موفقیت. خدا حافظ باشه.
خدا حافظ.
آقای دکتر اوبایی خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ. بله، و جناب آقای اردلان کرد زنگره، معاون محترم اجرایی مرکز حرکت‌های جهادی استان خوزستان روی خط ارتباطیمون هستند، درباره طرح هر مسجد یک خانه برای ما بیشتر توضیح بدن. آقای کرد زنگره سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان محترم، خدا شما و همکاران عزیزتون.
خیلی متشکرم. یه طرحی بود قبل از ماه مبارک رمضان البته آقای کرد زنگره، که قرار بود هر مسجد یه خونه شهروند سیل زدمون رو بسازه. حالا اگر خود مسجد حتی و از اهالی مسجد هم نه، اما از اهالی محل مسجد بعد رایزنی میکرد برای ساخت یه خونه. خب مسجد ما تو کشور کم نداریم، اگر این طرحو بشه تعمیم داد به خارج از حوزه استان خوزستان، فکر میکنم هیچ شهروند سیل زده‌ای نه فقط در استان خوزستان که در جاهای دیگه مسکنش مشکل نداشته باشه و بشه که مشکل رو حل کرد تو این زمینه. توضیح میفهمید که این طرح الان به کجا رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از آغاز بحث وقوع حادثه سیل در استانهای مختلف از جمله استان خوزستان با تدبیر ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین، بنابراین شد که مساجد محلات مختلف همونطور که در دوران دفاع مقدس محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی و اعزام به خط مقدم بودن، در بحث کمک رسانی به مردم در قضیه سیل هم این نقش رو ایفا کنند. لذا مساجد مناطق مختلف با راه اندازی ستادهای مردمی کمک‌های مختلف را از اقشار گوناگون جمع آوری می‌کردند و به مناطق سیل زده ارسال می‌کردند. و پس از اون هم الان در بحث بازسازی تصمیم بر این شده که هر محله‌ای با محوریت مسجد اون محل یک ستادی تشکیل بده و هر مسجدی متکفل ساخت یک منزل سیل زده در مناطق مشخص شده.
نه الان بفهمید که به کجا رسیده، چون فرصت کوتاه. آقای گلزنگی نوسخایی میکنم.
خب الان مساجد در حال سازماندهی شدن هستن و برخی نقاط هم کار آغاز شده. مثلا در استان خوزستان الان در روستای حموله بخش مرکزی اهواز یک نمونه هست که میتونم خدمتتون بگم.
بله.
کار آغاز شده و
برای چند واحد مسکونی؟
در اون منطقه بسته 88 واحد مسکونی هست. در منطقه دشت آزادگان باز همچنین کار آغاز شده که نزدیک 500 واحد هست که 300 واحد تعمیری و 200 واحد احداثی هستند و مناطق دیگه هم به همین شکل داره کار آغاز میشه.
خیلی متشکرم. این طرح قرار سراسری هم بشه یا فقط مال استان خوزستانه؟
نه، این طرح در سطح کشور هست و یک طرح ملی هست.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم آقای کرد زنگینه، براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون
باشه. خدا حافظتون باشه و خدا حافظ شما مردم خوب و نازنین و شریف کشور عزیزم ایران باشه. ممنونیم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
خوش خرامانی روی، خوش خرامانی روی، ای جان جان بی من مرو. ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در دوستان بی من مرو. ای فلک بی من مگردا، ای قمر بی من مطار، ای زمین بی من مروی، ای زمان بی من مرو. ای فلک بی من مگردا، ای قمر بی من مطار، ای زمین، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای عیا بی من مدار، ای زبان بی من مخار، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان عزیزم، برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و عرض خسته نباشید دارم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول. اگر مایل هستید که با برنامه های خودتون در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما خوبان هست: 301035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است، 27861035 هم تلفن گویای ماست که شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. میتونید با ما در تماس باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در میون بگذارید. اما دوستان عزیزم، خدمتون عرض کنم که پویشی راه اندازی شده با عنوان پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده. شما عزیزان میتونید با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع، تکرار میکنم، ستاره 880 ستاره 11 مربع، در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید و به هموطنان خودتون در بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده کمک کنید. از اینکه همراه ما هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم و براتون روز بسیار